بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. ما طبق متعارفمون ابتدا فقه فرهنگ رو بحث میکردیم و بعد فقه نکاح یا فقه خانواده، یا طبق همون متعارف همون همین کار رو اونجا هم ادامه بدیم. خب قرار بر این شد که ما در فقه فرهنگ از فقه فرهنگ کلان شروع کنیم در این مباحث و تکمیل مباحث فقه خود رو به دوستان انجام بدیم که باید همت کنن. اگر همت نکنن من ناچارم که بدم دوباره ادامه بدیم تا مباحث تکمیل بشیم. و یه فهرستی از مباحث باقی مونده فقه فرهنگ خود تنظیم کرد. حالا دوستان میتونن از این فهرست هم بهره ببرن، به هر حال خودشون هم میتونن بران اضافه کنن تا به هر شکلی کم کنن. البته به قول آقای روحانی نباید چاکره یه بودجه ما خراب میشه، چاکره بسر دیگه چاکره شد
حرفای یکی باشه این رو حرف ما
باشه چاکره شد. من هر ساعت خدمت شما. خب ما مباحث فقه فرهنگ رو دو بخش کردیم، فقه خرد فرهنگ یا فقه فرهنگ خرد و فقه فرهنگی تنام. در فقه فرهنگی خرد این هم سه بخش کردیم، فقه باورها و فقه گفتارها و فقه رفتارها. اینها همه این سه دسته از فقه در محدوده فقه فرهنگ مربوط به فقه فرهنگی خرد. فقه فرهنگی باورها رو بحث کردیم و نوشته هم شده، شاید در اختیار دوستان باشه، اگر نیست چه بگید در اختیار شما بگذارم، یا بگیرید اصلا از اول کپی بگیرید تایپ بشه، شاید چون آنچه نمیدونم چون دو سه بار این مباحث حق و اصلاح شد. ولی فقه فرهنگی باورها نوشته شد. فقه فرهنگی گفتارها هم تا نیمی از این مباحث ما پیش رفتیم. ما گفتارها رو به 29 گفتار تقسیم کردیم که از این 29 گفتار رو ما تا گفتار هفتمش پیش رفتیم. 13 نوع دیگه از این گفتارها مونده که فقه این گفتارها تدوین بشه، بحث بشه. این گفتارها عبارتن از من فهرستی از این فقه خورد گفتارها رو هست، اونم فهرست فقه باورا، اونم فهرستی داره، اونم متحفظ نمیشه. این فهرست این رو چون نیمه تمام میده و من از پوستان رو میدن چالو این فهرست رو از فهرست شد. یک گفتار تعلیمی رگاهی ما ازش تعبیر کردیم به بیان تعلیمی. این احکام میده تعلیم. دو گفتار اظهاری، یعنی گفتاری که لا یطلب الا چی؟ الا یک اظهار مطلب است، گواهی دادن، شهادت دادن، اینا اعلام است، شهادت الله لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، یا شهادت در پادگاه، شهادت ها کلمه گفتار اظهاری و اشتعالی. سوم گفتار ترویجی که یقصد منهم ترویجی مطلب در جامعه یا برای کسی. چهار گفتار نقدی، پنج گفتار استهزایی. اینا رو ما میگیم فقه فرهنگی خرد چون فاعلش، چون فاعلش نمیدار، فاعلش انسان خرده. منار که ما در اینکه میگیم فقه فرهنگی خرد یا فقه خرد کلا، ما که میگیم فقه خرد به لحاظ اون مکلف، چون میگیم فقه تحبشیز و العلم و احکام و افعال مکلفی بر اساس اون مکلفی که مکلف به این حکم است، ما این گونه تقسیم میکنیم با مباحث. وقتی میگیم گفتار ترویجی یعنی چون فعلش مروج به این کار، اونجا که مروج بنا باشه جامعه باشه حرف دیگه است، بحث دیگه مثل رسانه است که بعد بحثش میکنم، فهم اون میشه فقه فرهنگی کلام.
شاید ممکن موردی مصداقی از هر دو باشه، مثلا امر هم نقضی باشه هم ترویج باشه.
نه ممکن یه وقتی یک فعلی دو اثر برش باشه یا دو عنوان باشه. ولی باید حکم هر یک از اینها جدا طبیعی باشه. خب گفتیم گفتار ترویجی، گفتار نقدی، این چهار. پنجم گفتار استهزایی، مقصد از این گفتار و نهایت از این گفتار و نوع این گفتار، نوع استهزا. ششم گفتار مزهی، مزهی، شوخی، مزاح. هفتم گفتار غزلی، مفصل ما در بحث گفتار غزلی بحث کردیم که انشاءالله بعد مباحث وقتی نوشته شد در دوستان قرار داده میشن و تو خب ضبط هم شد. بعدی گفتار غزلی ما دیگه تمام نکردیم هنوز، منتها چون دیگه چی داشت نمانده من این رو تمام میکنم. از این به بعد کاریست که باید بشتر. هشتم گفتار هجایی، هج، هج کسی، هجای کسی. نه گفتار وعظی، پند، پند دادن. اینا هم تعریف بخواد، هم حکمش رو باید بیان کنیم و موعظ دارن به یعنی اینا فرق وجود داره. یعنی ماهیت گفتار وعظی با ماهیت گفتار مثلا هجایی یا گفتار تعلیمی یا گفتار ماهیت هم با هم متفاوته. چند نوع گفتار. گفتار هزلی و فکاهی، این غیر از گفتار شوخی است، غیر از گفتار مزحی است. با کسی مزح نمی کنه، مزح با کسی نیست، اما یه حرف میزنه که مردم بخونه، حالا شوخی و حقش نباشه، بخبر با مزح. گفتار فکاهی و هزلی یا گفتیم هزلی. گفتار شعری، یازدهم گفتار شعری است، چیزی که شعر باشه، نقام کام خاص شبه طبیعی
غیر از
غزلی. نوعی از غزل گفتی ممکن نثر باشه، غزل ممکن نثر. آیا الله غزل ممکن نثر باشه، غزل الزاماً شعر نیست، نمیتونه باشه. غزل کار به چی داره؟ این غزلی که ما داریم میگیم ها، این غزل کار به غزل استدلالی شعرا بوده، ما این غزلی که ما میگیم چی؟ اظهار محبت و عشق به دیگری است. این غزل اظهار عشق. حالا با بیان گفتیم ما تن مباحث خرده فرهنگ، مباحث مربوط به باورها رو تمام کنیم، فقه باورها، فقه گفتارها رو هم گفتیم. هفت نوع از فقه گفتارها رو بحث کردیم که نو هشتمیش گفتار هجایی بود. این دیگه از هفتم به بعد رو باید گفتیم دیگه دوستان باید رو بوده بگیره انشاءالله تا تکمیل بشه. گفتار هجایی این هشتم، نهم گفتار وعظی، دهم گفتار عزلی و فکاهی، یازدهم گفتار شعر، دوازدهم گفتار فخری. فخری یعنی کسی بیاد افتخار کنه، خودش بباله. انا کذا انا الذی سمتنی امی مثلا حیدر فرض کنه صلوات الله علیه، یا انا کذا انا گفتار فخر، افتخار. حالا اینجا داره یک فخر، فخر به جایی است درباره دشمن. انا الذی سمتنی امی حیدر مثلا فرض کنه یه اصلا یه عبادت از عبادت های الهی گاهی میشه، نه یه چیزی شکل دیگه پیدا میکنه، نه احکامش فرق. اینا رو خوب باید تعریف کنید، یعنی اول باید تعریفش رو خوب منضبط کنید، بعد در مبنای تعریف احکامش رو هم استخراج کنید از کتاب و سنت برای با هم حسیل کنید. سیزدهم گفتار تهییجی، ببینید چقدر اینا فروع داره. اینا فقط فرنگ خورد که میگیم خب فقه متعارف ما اینا پشت نیامده، بعضی از مسائلش ممکن آمده باشه، اما این تفصیل در احکام فقه و همه اینا متنوع جامعه نمیشه گفت اینا متنوع جامعه. گفتار تهییجی، حماسی که تهییج میکند. حالا حماسه یک نوع از گفتار تهییجی است، تهییجی با حماسی یکی نیست، عام از حماسی میتونه یک کسی رو تهییج کنه از کسی بر کاری. حالا برای حماسی به عنوان حماسه مربوط به جنگ، تهییج در جنگ میشه حماسه، اما در تهییج در کاری برای کاری انجام دادن تحریکش کنه یک کسی کاری بکنه. تهییجی که ممکن یه زنی مردش رو تهییج کنه، ولی کار رو بکنه مرد حسابی باشه، برو کار کن، برو سر کار، تهییجش بکنه. حالا تهییج گاهی تهییج به فعل حرامه، گاهی تهییج به فعل واجبه، گاهی تهییج به فعل مستحبه، گاهی تهییج به فعل مباح، پلاس اینا اقسامی داره که باید اینا بحث بشه. چهاردهم گفتار تخویلی، یعنی گفتار سست کننده عزم، گفتار نومید کننده. یه کسی رو کسی بیاد کاری کنه که این اصلا نامیدش کنه از زندگی کنه، نامیدش کنه از درس خوندن، نامیدش کنه از کار کردن. این گفتار یه رو سب گفتاری آیا ها کشیه بدمش نفای کسی این تو بخوای بری درس بخوایی از تنوی آن بخوایی چی کاری می کنی؟ مثلا کنی بخوایی بری نمدارم کار کنی، کار نمدارم قصابی کنی، قصابی هم کار شد بزن بر هر لاجه مثلا کارگری بخوایی بکنی نه هر گفتار تخدیری است. این باید ضابطش معلوم بشه تو چه هر مشروع این کار تو شهر مشروع. ما بحثمون اینجا ساعت ده و نیم شروع میشه، نه یازده. اون ماره منزل اینجا ده و نیم شروع ده و نیم ما اینجا یه رو بیازه شروع کردیم، ولی خب بنابرای ده و نیم. خب این هم گفتار تخدیری که قسم چهارده بود. قسم پونزده هم گفتار تمثیلی است. تمثیل یعنی کسی مثال برای بیان یک مطلب. آیا هر مثالی درسته؟ خب در قرآن کم تمثیل های در قرآن کریم تمثیل مطلعیهم مثلا و مطلعیهم نبأ الذی آتیناه و آیاتنا فانسلخ منها و اتباعه الشیطان و اصبح من الغاوین و فکان من الغاوین ولو شئنا لفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه الكلب فمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل عليه. تمثيل این تمثیل تشبیه اینها حکم شیست. میتونید یک آدم مؤمن رو بگید مثل حمار هست فرزن مؤمن، یا اینکه این تمثیل ها در حق فاسق فقط جاری است و به جاست مثلا فرزن میکنم. من حضرت امیر فرض کنید صلوات الله در یک جایی خودش رو مثلا تشبیه به شتر خودش خیلی میگه که این عثمان و عثمان اون دورانی که خب مردم برش شروع بودن هیگاهی میگفت علی ابن عبدالله پاشو بیا اینجا کمک کن. حضرت میامد مدینه، میامد میگه چون این علی اگه مدینه باشه مردم بیشتر تحریک میشن بگو بره بیرون. این مثلا دوباره حضرت امیر که برو بیرون از مدینه اینجا نباش، این دوباره میگه بیا، این دوباره میگه برو. یکو حضرت امیر گفت به ابن عباس که این چیه مال مثل شتر آب کش کرده، شطورایی که آب کش کنم یافتن بیرون یا مدر آب بوزن آب میرفتن دور آب بیارن. این مسئله خب اینا بحث داره. میخوام بگم که اینطور نیست که حالا اینجور مسئله ها مخصوص کافر و فاسق نه آگاهی میشه. یا مثلا کنتو اتبعه اتباعا فصیل اثر امه، من همراه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودم مثل بچه شطوری که از مادرش جدا نمیشه. اینا تمثیلات هست، اینا حکمش باید بیان بشه. در چه حد این تشبیهات جایزه، کجاش جایزه، کجاش جایزه، کجاش جایزه، اینا گفتار تمثیل. وقت این ببینید این که ما میگیم گفتار گاهی اینها اون وقت تسریه میکند به فیلم، تسریه میکند به نقاشی، تسریه میکند به کاریکاتور، تسریه میکند به خیلی از این. یعنی وقتی ما میگیم گفتار بذار ما توی بعضی از مفهوم مباحثمون ازش به گفتار اصلا تعبیر نکردیم، این بیان. این اقسام رو همه این اقسام دیسیانه رو گفتیم اقسام بیان. چرا گفتیم بیان؟ چرا گفتیم گفتار؟ چون معم از این که با گفتار باشه یا ترسیم باشه با شکل باشه با هرچی مهم این است که این جور بیان حکمش چیست. البته معمولا این بیان ها بیان های گفتاری. شونزده هم گفتار غنایی، این هم گفتار دیگه، اون هم صوت هست، مقوله یعنی قول گفته میشه، قول هست منطقه قول همراه با صوت خاص هست همراه با آهنگ. هفده هم گفتار داستانی است، هجدهم گفتار ارجافی است. ارجاف گفتاری که ایجاد ترس میکند. لَلَمْ يَلْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا مُرْجِفُونَ. شایع پراکنی میکنه، شایع پراکنی به قصد ایجاد ترس. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. گفتار ارجافیه تو قرآن آمده. فاخشوهم الله در مقابلش فزادهم ایمان فقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. ارجاع یه نوع خاص، یعنی کار به شعر بودن و نصب بودنش نداره، شوخی و عزل و مدح اینا نیست. برای جو گفت
باش اینا باید در قالب اون انگیزه ها و دایه ها نیست. مثلا من باید شعر بگم بنگیزه تبدیل بنگیزه حماسی، یعنی
همه انگیزه که نیست، خود مضمون باید توی باشه که این اثر رو داشته باشه. اون همش مضمونی است، همه اینایی که ما گفتیم همش مضمونی، همش. منتها این مضمون رو خب باید قاعدتا با بیان متناسب، یعنی با لفظ مناسب هر مضمونی رو باید بیان کرد. همش مضمون نیست. هیچ چیز اینا مربوط به لفظ تنها نیست، همش مربوط به معنا است. اگر بگیم هجا، اگر بگیم تعلیم، اگر بگیم اظهار، اگر بگیم تربیت، تمام اینها مربوط به چیز، به معنای کلام، به اون مضمون کلام، به اون محتوای لفظ. خب گفتار ارجاعی. 19 هم گفتار اغوایی. این اغوا چه کاری که شیطان نسبت به آدم و حوا اغوا. فازلهم الشیطان و عنف. یا مثلا گفتار اغوایی بطن علیم هم فکان من الغاوین لأغوینکم اجمعین. اغوینکم کارش اغوا. اغوا هم یکنو گفته، یعنی کسی بیاد کسی رو برای انجام یک کار زشتی فریب بیش بده.
اغوا غیر از ازلاله؟ جوابی میفهمدن که در ازلال مسیر گم میشود، ولی در اغوا هدف مورد اون فرد اغوا کننده هست، که هدف رو از ذهن اصلاح میشه کسی که در مسیر بوده به تعبیر امروزی ها برو باید و او را فاقد هدف قرار
بده. نمیدونم باید از خودشون پرسید که منظورشون چیه. ما خیلی نمیفهمیم، چون بگرد اضلال اغواء نیست. اون تا اضلال گاهی به اغواء اگر نه، مثلا اضلال به تطمیع، یعنی با یک پولی، با یک اون میدونه که گمراهیه، میدونه که راه گمیه. اغوا باعث نیست که راه گم رو، یعنی راه بد رو به عنوان راه خوب و با فریب طرف رو کشوندن به سمت کار بد یا گمراه کردن. اضلال از این نظر اهم، یعنی میشه کسی کسی رو نه اضلال هم که میکند اون هم میدونه که راه راه کجی، اما کارش میکنه که قانعش کنه راه کجی رو انجام. اضلال ولو اضلنهم در شیطان هم چه میدونه که میبرماد بلا اضلنهم بلا امنینهم امنینهم از نور اقبار. من شاید نوای استاد بزرگ نوای جوازی از این امنینهم، یعنی اونها رو این امنینهم در چند جای قرآن در باره منافقین هم هست که دومه طلب منافقین و منافقات. یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم نباب باطنه فیه الرحمه فباطنه وظاهره من قبله العذاب یقولون الم نکن معکم قالوا بلى ولکنکم فتنتم بعد فتنتم بعد خلاصه بعد وقت اون امانی فتنتم و فتنتم چیزی هم داره بعدش مغررت کمون امانی مغررت کمون امانی آرزوها و این آرزوها خودتون رو گول زدید. این تقریر هم نوعی از اقوا تقریر که ما در فقه هم داریم که مثلا به اقراری جایز نیست، این نوع غرر نیدیه هم جهلن، او نمیده دیگر میخره، اوی قصد چیزی دیگه میخرد، چیز دیگه اصلا نیست. اونجا غرر برنه جهالت در فقه میگیم غرر. اینجا که میگیم اقرار یا تقریر یا قرار نکن بینیم فرید یا غریب غرب نه هم من اقرار میگیم فرید. در فقه که میگیم غرب همون در اونجا مغرب من جهل، یعنی چیزی که آدم مبیع که اوصافش معلوم نیست، این اقرار نیست، چون اون هم نوعی فرید توش بکار. بیستم که آخرین نوع گفتار است، گفتار اسنادی است. یعنی اسناد کلام به کسی دیگر. حالا این اسناد گاهی اسناد الالله، گاهی اسناد الالمعصومه، گاهی اسناد الافراد عادیه. این اسناد حکمش چیه؟ اگه اسناد عالقه باشه، اگه اسناد اسناد بالمعنا باشه، اگه اسناد اسناد آیا اسناد بالمعنا هم جایزه است؟ یعنی نقل به معنا و اصطلاح، یا اگر اسناد میدیم چیزی رو به کسی باید دقیقا با همون لفظ اسناد کنیم، مثلا نقل معنا جایز نیست. خب این اسناد، حالا اسناد اگه اسناد مبالغه آمیزی بود، میتونید توی حرفی کسی زده شما بیایید وقتی اسناد به اون میدید با مبالغه اسناد بدهید، مبالغه شد سن اون وقت مثلا گاهی این مبالغه کمیه، گاهی مبالغه کیفیه. مثلا گفته من دیدم مثلا جمعیتی قریب 1000 نفر، او گفت جمعیتی قریب 1,000,000 نفر دیدم مثلا. یا مثلا میگه که مردم خیلی ناراحت بودن، او میگه مردم ناراحت نشد، مردم خیلی ناراحت. تو اینجوری گفت فرق کنه، یعنی اسنادی است که با یک مبالغه حالا کیفی مبالغه کمی، این همش حکم داره معلوم بشه که این فقهش چیست. این هم از فهرست اجمالی فقه فرهنگی خود، فقه فرهنگ رفتارها بخشید،
گفتار
حالا باید رفتار، حالا من این فهرست فقه گفتار همه فقه رفتار، فقه رفتارها هم همه یک فهرستی برش تنظیم کرد، فهرست اجمالی فقه فرهنگ خود در رفتارها، فقه فرهنگ خود در رفتارها. عناوین کلی فقه خرد فرهنگ رفتارها یا فقه فرهنگ خرد رفتارها این است. حالا عناوینی که ما تنظیم کردیم، اینها نه وحی منزله نه ادعای استیعاب شده، اما خب مطالب بسیار مهم جمع شده توی این فقه. یک فقه پوشاک، حالا تنظیمش رو خودتون باید بحث کنید که کدومش مقدم مأخر باشه. ما اینجوری تنظیم، فقه پوشاک، فقه خوراک، فقه البیت، شما میتونید فقه البیت شروع، فقه خانه، نگفتیم فقه خانواده. ببینید فرق هست بین فقه خانواده تا فقه خانه. من جز فقه خانه افرادی که تو خانه با هم زندگی می‌کنن، همون خانواده هستن، اما نقطه خانه بودن توش بیت. این رو ما در مباحث فقه خانواده هم مطرح کردیم که اسلام خیلی روی بیت تکیه داره. بعد اگر میگه اهل البیت، خانواده اگر میگه، میگه اهل البیت یعنی کسانی که تو این بیت با هم جمع میشن. لذا اگر پدر و مادر و پسر و دختری باشن که اینا هیچ چی اصلا به هم دیگه با هم زندگی نمیکنن، اینا اهل البیت نمیدونه، مثلا نمیشه اهل البیت حساب نمیشه، بیت نداره. گفتیم مثلا غربی ها بیت ندارن، غربی ها در فرهنگ و تمدن غربی خانواده هست اما بیت نیست. مثلا گفتیم خانه در تمدن غربی مثلا مهمی که خانه در تمدن غربی خوابگاهه نه محل زندگی، به خلاف اون چی در عرف ماست. ما اگر میگیم خانم خانه دار است، این خیلی به شما ارزش داده، یک زن خانه دار باشه، چون خانه برای ما خیلی مهم، خانه است که جامعه رو میسازد. اونا خانه نداره، خانه برای اونها چیه؟ خانه برای اونها دارالنوم، یعنی دارالموت بیشه، موت و موت موقت، موت شبه، همه بیرون دیدیم. برای خواب استراحت هم شده اینجوری. ولذا این رو هم گفتیم یه اصطلاحی در فارسی هم در فرهنگ دیگه هم هست، ما بیشتر در زبان عرب این اصطلاح رایج است که میگن ابن الشارع یا ابن البیت. یه کسی هست ابن الشارع، این بچه خیونه، یکی از بچه خانه است، خانواده تو خانه زندگی. نمیگن ابن العشیره، معنی دیگه ما میگن ابن البیت. این که ما اینجا میگیم فقه البیت به این لحاظه، بنظر شما باید بیت رو اینجا تعریف کنید، اهمیت بیت و این که بیت محل زندگی است و باید بیت صاحب داشته باشه، مدیر داشته. این که میگن عرصبت که مسجد المرأت بیت و ها، این که برای زن رجحان دارد حتی صلات در بیت و نماز جماعت در مسجد، ثواب نماز فرادای زن در خانه از نماز جماعت زن در مسجد بیشتر، و نماز جمعه هم همینطور، نماز فرادای ظهر زن در خانه از نماز جمعه حاضر شدنش در مسجد بیشتر. این نقطه داره، چون بیت اینجا نهاده توی فرهنگ ما، توی فرهنگ اسلامی بیت یک نهاد مهمه، نهاد جامعه احساس. بیت زندان نیست. این اصطلاحاتی که اینا در آوردن و متاسفانه تشبیه کردن، تحریف کردن مفاهیم رو، زنی که تو خانه میماند رو میگن زنی که زندان شده. نه، زندان خانه زندان زن نیست، خانه محل زندگی است، محل زندگی همه اعضای خانه است و این محل زندگی مسئول نه. بذار همیشه ترجیح داد که مسئول سر محل کارش حضور داشته باشه، مسئول داشته باشه، خونه مسئول داشته باشه، زن تو خونه حضور داشته باشه، تا هر وقت شوهر میاد خونه صاحب داشته باشه این خانه، آرامش رو بتونه به شوهرش بده. پسر میاد خونه، دختر میاد خونه، بچه پسر دختر احساس کنه محل آرامشش کجاست؟ محل آرامشش آرامشگاهش خونه است، نه آرامشگاهش خونه دوستشه یا خونه یا خیابونه یا بازیه یا ورزشگاه یا مرسلت یا کاباره است یا نمیدونم کنان جا هست. در فرهنگر اینجوری محل آرامش جوان کجا؟ محل آرامش جوان همین محل های ایشونوشه، محل کاباره ها رو میدونم اینجا هست. اما در اسلام نه، محل آرامش جوان خونشه. هر وقت جوان کارش تمام شد، درسش تمام شد، بازش تمام شد، تو کنه اونجا آرامش احساس. چرا آرامش احساس میکنه؟ اگه خانه اگه زن داشته باشه، اگه مسئول باشه. خانه بی مسئول خودم آرامش جد نمیده. مثل یه بچه که مادرش از دست رفته باشه، مثلا این خانه وقتی مادرش از دست میده، وقتی مادر خانه از دست میده، این خانه اون خانه سابق نیست. این مسئله مهم میگه و این مسئله فطریست، قبل از اینکه بخواد شرعی باشه. مثل شرع ما هم همون شرع فطرست، ذکر خلبه ایمون فقه خانه، خونه رفتارهای مثلا همین که میگیم زن که رفتارهاش رفتارهایی باشد که خانه رو برای رفتارهاش ترجیح، حتی ما کارم بکنه کار تو خانه بکنه. این نماز جماعت خوندنش توی خانه برای زن ثوابش بیشتر. جهاد، جهاد زن با جهاد مرد فرق، جهاد زن همین حسن التبعقل در خانه است، شوهر دیگه جهاد بزن. مثلا در روایت دارم که جهاد دو نوعه، اینو ما گفتیم بعضی مختص که ما جهاد در اسلام دو جوره، جهاد سرخ داریم، جهاد سبز. جهاد سرخ جهاد مردان در جبهه جنگ، جهاد سبز جهاد زن است در میدانی که میدان خانه است. جهاد واقعا جهاد دو نوعه. اینها ببینید مجموعه ایست که این فرهنگ سازی که میگیم اینه فرهنگ. مباحث اون مباحث فقه متعارف نیست، مباحث فرهنگی است، همش فرهنگی است. چهارم فقه آرایش و خودآرایی. آرایش مردان زنان چقدر تأکید شده بر آرایش زنان. مثلا در اسلام داریم که هیچ زنی بدون آرایش نباید بشه، منتها آرایش درون خانه، نه آرایش بیرون. اونی که تأکید شده آرایش درون، و حتی اون زن مثلا پیرزنی بود زنان چی که آمده خدمت حضرت رسول با پیرزن بده دو برای مثلا نست صورت رو اینه شد مثلا چرا همه از این چی چرا معطله هستی؟ از این معطله خیلی عجیبه، یعنی در فرهنگ اسلام به زنی که آرایش نکنه مثل زنی که خودش رو تحتیل کرده، تحتیل نکنه. خیلی از اصطلاح عجیبی هست آرایش. آرایش خوب برها آرایش داشته باشه، حالا آرایش صورت، آرایش لباس، آرایش معرض به پراسه مثلا فقه زیبایی آرایش داره. اینجا گفتیم آرایش خودآرایی میتونه تعمیمش دید به به شکلی به زیر چه ما خواستیم بحث رفتار بشه، نگفتیم فقه زیبایی چه فقه زیبایی چی دیگه ایست بده. بیشتر به بحث فلسفه زیبایی میخونه، اونجا بحث فلسفی زیاد نیاوردیم تعبیر زیبایی، چون اونجا میشه بحث فلسفی. ما بوده فقه آرایش خودآرایی. خب پنجم فقه کنش ها و واکنش ها. یعنی کنش که میگیم یعنی رفتاری که منجر به چی بشه؟ منجر به یک واکنش بشه، یه حرف تندی کسی بشه، یه رفتاری اینطور، یه محبتی میکنه، یه احسانی میکنه، یه نیکی میکنه، یه واکنش داره. ما از لحاظ کنش واکنشی در این بحث میکنیم، کار به نوع رفتار نداره. که چرا کنش های واکنش دار مجازه، چرا واکنش هایی در برابر رفتار کنش دار یا کنش زا مجازه. این بحث مهم ششم فقه المعاشره. من خود خود میگم تا بحث فقه نکاح هم برسه، بگه برسه فقه المعاشره. این فقه المعاشره خودش یک فقه گسترده ایست، یعنی اگه بخواید ما بحث فقه المعاشره یا فقه الاشره رو بکنید شاید به قدر فقه الصلاه بحث داشته باشه، یعنی چند سال طول میکشه اگه باید فقط فقه المعاشره رو بحث کنید. گفتیم حالا عناوین اوریم، این عناوین همش تحت عنوان فقه المعاشره جا میگیره، مثل فقه دوستیابی، فقه همنشینی، فقه سفر یعنی همسفری، فقه رفتار با اصناف و گوناگون مردم، فقه رفتار با کودکان، رفتار با جوانان، نوجوانان، کهنسالان، دانشمندان، فقرا و ضعیفان، مربیان، استادان و معلمان، دانش آموزان و محصلان، همه اینها هر کدومش اینها فقه خودش فقه از دریق فقه معاشر است. هفتم فقه سؤال و درخواست. چون فقط از این چیز بخواهیم طرف بگه آن کمکم، آیا این درخواست کمک این حکمشیه مستحب مکروه؟ اما در روایتون خیلی داریم که مکروه از دیگری طلب کردن، بعدم سعی کرده کار خودش خودش انجام بده. اون روایت داریم که اونقدر رسول اکرم ما رو از درخواست کردن و اینها نهی کرد که از صحابه پیغمبر اگه کسی سوار شوفرش بوده، سوار مرکبش بوده، اگه چوب دستیش میفتاد زمین به یکی از دوستانش، یکی از همراهانش هم کنارش رو زمین ایستاده بود، بهش نمیگم این چوب دستی رو من بده، از تو دست میبود پایین خودش چوب دستی رو برمیده دوباره مثلا این این که آدم سعی کنه کار خودش رو خودش هم. خیلی مسئله بود، خیلی تربیت کننده است، یعنی خیلی از این بحثا واسه مربوط به فقه تربیت هم میشه بیشه. خب هشتم فقه تعلیم و تعلم. این غیر از مثلا فقه بیان تعلیمی است که در گفتارها گفتیم، نه اینجا اینجا به لحاظ رفتار داریم بحث فقه تعلیم و تعلم، به لحاظ اینکه یک رفتار است معلم چه رفتاری باید داشته باشه. حالا کار نداریم به اینکه چی باید بگه، نه رفتارش باید چکنه سر درس رفتارش چکنه میشه با دانش آموز با دانشجو دانشجو یا دانش آموز یا شاگرد با معلم باید چکنه رفتار آداب متعلمی که ما بحث میکنیم خب این طبعا نوعی از فقه تعلیم و تعلم فقه رفتاریست نه فقه گفته نهم فقه کسب و کار خودم فقه کسب و کار نمیخوام بریم بیم کسب حلال چیه کسب حرام چیه و کل مکاسب نیست نه کلیات کار در بازار کلیات این که آدم که میخواد برد کار پیدا کنن چگونه باید رفتار کاریش باید چگونه باشه رفتار کسب فقه اوقات فراغت یازدهم فقه لذت و استراحت دوازدهم فقه همسایه داریم سیزدهم فقه مدیریت درون خانه چهاردهم فقه کودک داری برید دایی خود پراکنده است برای ما مهم نیست بری انسجام خاص پیدا کنه اما بجون انسجام دید هم بد فقه کودک داری پونزدهم فقه جوان پروری به سر مختلف این جوان پروری این خودش یک مطلب شونزدهم فقه همسرداری هفدهم فقه بهداشت بهداشت فردی هم دست اینجا من هجدهم فقه نظافت، نوزدهم فقه شادی و خوشی و بیستم فقه سوگواری. این مجموعی از احکام فقه رفتار هست. حالا این رو شما میتونید هم میتونید نظم دیگری بهش بدید. حالا این عناوین، عناوین نیست که نسبتاً عناوین جامعه است. ولی ملاحظه فرمودید که این فقه فرهنگ رفتار چه دامنه گسترده ای داره و این فقه مبتلا به جامعه یعنی همه این مسائلی که ما اینجا مطرح کردیم اینا مسائل مبتلا به جامعه حالا اینا مسائل مبتلا بهتره یا خیلی از مسائلی که تو فقه راهی اجماع مطرحه مبتلا به هم مبتلا بهتر هم هست بعضی بشه حالا تو فقه راهی اجماع فقه لازم ما تو اون فقه آجا نخوریم نمیتونیم داره استماع اون مهم نبریم اولا اساس اون پایه هست نمیخوام هر قضی کرده شوال بکنیم بخواهم بگیم هنو یک کم بودی داریم در این فقه نواحس کنون باید باشه بعد میریم انشاءالله این فقه نبخار اگه تمام شد نرسیم به فقه کلان فرهنگ که اینو میدیم به همسه آینده انشاءالله صلی الله علیه و محمد الله